ایران ممنون و سپاسگزاریم. دوستان عزیزم، از شما علاقه‌مندان به رویدادهای سیاسی ایران و جهان دعوت می‌کنم همراه باشید با جهان سیاست.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامگیر برنامه 3900 هست. دیروز تعداد زیادی از شما هموطنان عزیز در پاسخ به این سوال که آیا موافقین که برای مسئولین در هر بخشی از کشور شفافیت مالی شرط حضور و ورود باشه، پاسخ بله دادید و اونقدر تعداد این پیامک ها زیاد بود که ما خودمون هم غافلگیر شدیم. اما سوال امروز برنامه جهان سیاست که از اهمیت زیادی هم برخورداره. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که طرح الزام بازگشت خانواده مسئولان به کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته که بر اساس این طرح افراد درجه یک، رده میانی و پایینی خانواده مسئولان نظام باید ظرف 3 ماه به کشور برگردند. آیا شما دوستان عزیز با این طرح نمایندگان خودتون موافقی؟ گزینه 1 بله کاملا، گزینه 2 خیر اصلا و گزینه 3 فرقی به حال کشور نداره. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به اهتمام قاطع دستگاه قضا در مبارزه با مفسدین. نسخه اصلی نگاهی دارد به وقت‌کشی اروپایی‌ها و تهدید به خروج احتمالی از برجام. با تحلیلگران از اعتراف ولیعهد عربستان سعودی به قتل جمال خاشقجی می‌گوید. و میکروفون خبرساز از اتصال حلقه‌های مقاومت در منطقه و اهمیت آن برای قدرت افزایی گزارش می‌دهد.
دریچه.
۲۳مین مجمع سراسری فرماندهان سپاه دیروز یک مهمان ویژه داشت که مبارزه با فساد را به شدت در دستور کار خود قرار داده است. رئیس قوه قضاییه که میگوید مبارزه قاطع با فساد در گام دوم انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است.
انشاءالله در حوزه مبارزه با فساد ما نه انگشت مفسدان از بازو دست اونها رو قطع خواهیم کرد.
مجمع سراسری فرماندهان سپاه که از فرماندهان ارتش و نیروی انتظامی هم در آن حضور داشتند و محلی بود برای وحدت میان نیروهای نظامی و دفاعی کشور، همزمان با صدور فرمان تاریخی امام خمینی مبنی بر تشکیل نیروهای سگانی زمینی، دریایی و هوایی سپاه در سال 1364 پیریزی شد و هر دو سال یک بار با حضور فرماندهان و مدیران عالی رتبه سپاه برگزار می شود. رئیس قوه قضاییه در این مجمع با تاکید بر اینکه راهبرد دشمن در شرایط کنونی بیان فساد در جامعه و ناامید کردن مردم است، تاکید کرد که متاسفانه عده‌ای هم این راهبرد را در داخل دنبال کردند. حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه امروز راهبرد ما این است که در مقابله با فساد کار با جدیت دنبال شود و مبارزه با فساد را ادامه خواهیم داد تا جلوی ایجاد به سرهای فسادزا گرفته شود، گفت
باید دستگاه اجرایی، دستگاه تقنینی و قانونگذاری، تمام نهادها حس بگیرن برای اجرای عدالت. معنای حرف آن است که ما باید بسترهای فسادزا رو در کشور برچینیم.
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه برخی تصور میکنن که اجرای عدالت اقدامی ناشدنی است، افسود اجرای عدالت امری شدنی است، همان گونه که کسی باورش نمیشد برادران سپاه بتوانند پهپاد آمریکایی را با بروزترین امکانات در آسمان سر نگون کنند. قطعا ما هم می توانیم عدالت را در این نظام مقدس اجرایی کرده و قطعاً ما هم میتوانیم همچون شما در عرصه اجرای عدالت دست مفسدان اقتصادی را از بیت المال قطع کنیم. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر الله‌یار ملک شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. سلام به شما، عصرتون بخیر.
من دارم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و همچنین همه شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، منظور از بسترهای فسادزا که مورد تاکید حجت الاسلام رئیسی هست چی از نظر شما و در واقع مجلس در این بین چطور میتونه با تصویب قوانین جلوی این بسترسازی رو بگیره؟ در واقع میخوایم بدونیم که آیا ما ضعف در قوانین داریم یا خیر.
این فساد یک بسترهایی داره که ما در واقع از باب پیشگیری از وقوع جرم باید تلاش بکنیم که اون بسترها رو کنترل بکنیم و بسترهای فسادزا رو از بین ببریم.
همینطوره.
بسترهاش بسیار بسیار متفاوت هست و بسیار متنوع هست. یکی از بسترها به نظر من گزینش مدیران هست. خب این خودش یه بستر فسادزاست. اون کسی که ناتوان باشه از نظر علمی زیر مجموعش از اون سو استفاده میکنن. اگر از نظر تعهد و تقوا مشکل داشته باشه، خودش سو استفاده میکنه و دیگران هم سو استفاده میکنن. دومین بستر این هست که بعضی از قوانین ممکنه فسادزا باشن. حالا این فسادزایی قوانین ممکنه در خود متن قانون باشه، یعنی اصلا قانون به شکلی تنظیم شده باشه که در اون مثلا فرض کنیم انحصار ایجاد بکنه،
بلی.
یا احیانا تبعیض در اون ایجاد بشه، یا این که نه، اصلا نظارت هایی که در قانون ایجاد میشه نظارت هایی هستن که در واقع نمیتونن اون نظارت لازم رو ایجاد بکنن.
خب نظارتی که شما اشاره بهش کرد در مورد مجلس به چه شکلی هست؟ آیا ما قوانین خوب رو داریم و اجرا نمیشن یا اینکه مسئله به شکل دیگری هست؟
یه قسمتی از این موضوع اینه که ما اصلا قانون نداریم، یعنی قانون تضاد منافع رو میخوام عرض بکنم که
مالی.
گفتم مهمه از این باب که الان شما میبینید که اصلا تو حقوقهای نجومی که خیلی هم مطرح شد، در اونجا ما بررسی که صورت گرفت، درست حقوق نجومی پرداخت شده بود، گرفته شده بود و واقعا فساد هم بود، ولی بستر قانونی داشت، یعنی اجازه داده شده بود مثلا هیئت مدیره چه مقدار برداشت بکنه، یعنی خودشون
راه
برای
باز
خودشون
کرده بودن.
اجازه داشتن تصمیم، یعنی واقعا این تضاد هست.
مالی.
قسمت دیگر اینه که میدونید که اصلا وظیفه اصلی مجلس علاوه بر قانونگذاری از تقنینی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. یعنی هر قانونی که مجلس تصویب میکنه خودش هم باید نظارت بکنه که این قانون خوب اجرا بشه،
بلی.
یا در متن قانون نظاری رو تعیین بکنه که بعد هم نظارت بکنه آیا اون نظارت انجام میشه، یا اگر تعیین نکرده بود خودش رو اصلا اجرا بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر الله‌یار ملک شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که با ما همراه بودید در این بخش. با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما و خدا نگهدار.
اما شما همراهان هم به این سوال لطفاً پاسخ بدید که به نظر شما کدام اقدام قوه قضاییه در جهت مبارزه با فساد باعث افزایش امید و اعتماد عمومی میشه؟ ادامه مبارزه با فساد گزینه 1 و محاکمه دانه درشت ها و به اصطلاح یقه سفید ها گزینه 2 و گزینه 3 هر دو مورد. شماره پیامگیر ما 3900 در اختیار شماست.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
اما گزارش این بخش از برنامه در مورد بختکشی اروپایی ها و تهدید اونها به خروج احتمالی از برجام هست. دعوت میکنم بشنوید.
اگر خواسته باشیم بگوییم ملت ایران بسیار صبور است، یکی از نشانه هایش همین اینستکس است. تقریبا از شهریور پارسال بود که این واژه وارد ادبیات سیاسی ایران شد و قرار بود دالانی باشد که تجارت ایران و اروپا را تسهیل کند بدون اینکه امریکا بتواند آن را تحریم کند. دکتر عراقچی همان موقع
به زودی ظرف روزهای آینده این تبادل مالی از طریق اینستکس انجام خواهد شد.
تعهدات اروپا نسبت به برجام کاملا مشخص است. 12 کار که باید انجام می شد. این سکس هیچ کدام از این 12 مورد نبود، بلکه زمینه‌ای بود برای اجرای آن 12 مورد. اروپا در مقدمه ماجرا هم مانده. دکتر ظریف وزیر امور خارجه:
این سکس یک حرکت مقدماتی است برای اینکه اروپا تعهداتشو انجام بده. تعهدات اروپا هم در خود برجام هست، بند 1-3 در واقع زمینه 2 برجام صراحتا اقدامات اروپا رو و نتایج اقدامات اروپا رو مطرح کرده.
البته ایران از این الگو برای دیگر معاملاتش هم استفاده کرده. کشورمان با دیگر کشورها از جمله ترکیه، عراق، روسیه، چین، هند، سوئیس و دیگران برای راه اندازی سازوکارهای مشابه این سکس جهت توسعه روابط اقتصادی دو جانبه توافقات مهمی را به اجرا گذاشته است. بعد از اردیبهشت امسال ایران 3 مرحله ناراضی بودن خود را نسبت به اروپایی ها نشان داده است و تعهدات برجامی خودش را کم کرده است.
اگر در پایان 60 روز ما به نتیجه نرسیدیم، 2 اقدام دیگر رو آغاز خواهیم کرد.
حالا دستیار فدریکا موگرینی دوشنبه اعلام کرده که 8 کشور دیگر تصمیم گرفتند به سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران یا همان اینسکت بپیوندند. خبر همینقدر کوتاه است. او حتی نام این کشورها رو هم اعلام نکرده. به نظر میرسد نقدی که چند ماه پیش دکتر همتی رئیس بانک مرکزی گفته بود همچنان هم وجود دارد.
ما الان صادرات نداریم، پس نمیتونیم واردات هم داشته باشیم. راهش اینه که یا اونا نفت بخرن و گفتن مشکل دارن در خرید نفت، یا راه دومش اینه که ما خط اعتباری بدن که ما بتونیم از اونها کالا بخریم.
برخی میپرسن اروپایی ها اگر واقعا مرد عمل بودند تا حالا کاری کرده بودند. صبر ایران اگرچه راهبردی است اما منطقی و عقلانی است. باید منافع ایران تامین شود، وگرنه کاهش تعهدات برجامی حتمی است.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خب یک بار دیگه سال امروز برنامه جهان سیاست رو خدمتتون عرض میکنم که از اهمیت زیادی هم برخورداره. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که طرح الزام بازگشت خانواده مسئولان به کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته که بر اساس این طرح افراد درجه 1، رده میانی و پایینی خانواده مسئولان نظام باید ظرف 3 ماه به کشور برگردند. آیا شما با این طرح نمایندگان خودتون موافق هستین؟ گزینه 1 بله کاملا، گزینه 2 خیر اصلا، و گزینه 3 فرقی به حال کشور نداره. خب اجازه بدید شماره پیامگیر برنامه رو هم خدمتون اعلام کنم: 30900. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
با تحلیلگران،
ولیعهد عربستان سعودی مسئولیت کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض را می‌پذیرد. ولیعهد عربستان این مطلب را در یک فیلم مستند بیان کرده که قرار است امروز شنبه 9 مهر برابر با اول اکتبر از شبکه تلویزیونی PBS آمریکا پخش شود. در این گفتگو ولیعهد سعودی به مجری شبکه PBS میگوید:
داخل مملکت عربی سعودیه،
این قتل تحت نظارت من صورت پذیرفت. من تمام مسئولیت آن را میپذیرم، زیرا زیر نظر من انجام گرفت. کشور ما 20 میلیون جمعیت دارد و از این میان 3 میلیون نفر برای دولت کار میکنند. من مقام ها و وزرایی دارم که امور را دنبال میکنند و آنها مسئول هستند. آنها مجوز انجام چنین کاری را دارند.
خالد بن فرهان آل سعود، یکی از شاهزاده های سعودی مخالف رژیم این کشور، میگوید:
مسئولان قوه مجریه کشور من سرکوبگر، تروریست و جنایتکار هستند و زمانی که قوه مجریه یک کشور به قدرتی برای سرکوب تبدیل میشود، این یک تروریسم دولتی است که جامعه را در سریالی از خونریزی ها به عنوان ظلم و ستم غرق می کند.
از همان زمان قتل بسیاری از کارشناسان عامل این قتل را بن سلمان ولیعهد سعودی می دانستند، اما وی همواره از این مسئله طفره می رفت. شبکه خبری المیادین.
بن سلمان تلاش کرده تا نشان دهد که در جامعه نظامی امنیتی عربستان هم ممکن است اتفاقاتی بدون اطلاع او رخ داده باشد و به جهانیان بگوید که جامعه عربستان آنقدرها هم که گفته می شود اختناق‌آمیز نیست. در واقع شبکه پی بی اس نیوز با رپورتاج آگهی که در قالب مصاحبه تهیه کرده سعی دارد تا محمد بن سلمان را نزد افکار عمومی تبرئه کند. با این حال نباید فراموش کرد و کاملا محتمل است که بن سلمان جوان در سایه حمایت‌های بی‌دریغ ترامپ و دوستان غربی‌اش همچنان به دنبال سربنیز کردن منتقدان خود باشد و یا در تدارک ماجراجویی دیگری در قبال همسایگانش به سر ببرد. محمد بن سلمان از زمان روی کار آمدن با اجرای پاره اصلاحات اجتماعی و حرکت در مسیر مدرنیزاسیون تلاش کرد وجه بین‌المللی خود را در افکار عمومی جهان بهبود ببخشد. با این حال ماجراهایی چون زندانی کردن جمعی از شاهزادگان سعودی و باجگیری از آنها، کشاندن سعدالدین حریری نخست وزیر لبنان به ریاض و زندانی کردن وی و رهبری محاصره قطر عملاً تلاش‌های بن سلمان را بی‌ثمر کرد.
برخی کارشناسان سیاسی میگویند که بن سلمان در مصاحبه با پی بی اس تلاش کرده خود را یک چهره منطقی و مسئولیت پذیر نشان داده و نقش خود را در ماجرای قتل خاشقچی منکر شود. شبکه خبری المنار.
مزد و بخشش دلارهای نفتی در قالب خریدهای کلان تسلیحاتی باعث شد آمریکای ترامپ و سایر کشورهای غربی برخلاف تاکیدات فزایندهشان بر حقوق بشر ترجیح دهند چشم بر جنایات محمد بن سلمان و نقض‌های مکرر حقوق بشر از طرف او ببندند و حتی تلاش کنند افکار عمومی را به نفع او مدیریت کنند. البته انتظار می‌رود نظام سیاسی ذاتاً محافظه‌کار سعودی با عنایت به بی‌نتیجه بودن و هزینه بر بودن سیاست‌های بن سلمان که بعضاً منجر به آشکار شدن آسیب‌های ذاتی و ژئوپلیتیک عربستان شده، به فکر جلوگیری از تکرار چنین رفتارها و سیاست‌های ماجراجویانه ای از سوی این شاهزاده جوان باشند. در حال حاضر به نظر می رسد موضع گیری های مقامات آمریکایی، بیانیه غیر مسئولانه سه کشور اروپایی و اتهام زنی های بی سند و مدرک به تهران مایه دلگرمی شاهزاده سعودی شده و او تلاش کرده با استفاده از فضای ایجاد شده در عرصه بین الملل گریزی هم به ماجرای خاشقچی زده تا شاید خود را در این ماجرا تبرئه کرده باشد.
شنوندگان محترم، در همین رابطه گفتگو می کنم با آقای احمدی دستمالچیان از دیپلمات‌های با سابقه ایران در عربستان که روی خط ارتباطی برنامه ما هستند. سلام به شما و عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، این اعترافات محمد بن سلمان در بین این همه ناکامی‌های عربستان سعودی در یمن و سایر مشکلات به چه علت می‌تونه باشه؟
خیلی جو روانی سنگینی در افکار عمومی جهان و محافل بین‌المللی در مورد نحوه قتل آقای خاشقچی ایجاد شد و خیلی از محافل به شدت اونو محکوم کردن و در حقیقت این مصاحبه‌ای که ایشون اخیراً کرده میخواد که از گردن خودش برداره و تقصیر رو بندازه گردن ماموران خاطی، در حالی که اغلب کسانی که در این قتل دست داشتن از نزدیکان و مسئولین مستقیم می بودن که خود آقای بن سلمان و اینا اشراف کاری داشته. در صورتی که من احساس میکنم با این مصاحبه که ایشون انجام داد تازه دامنه این کار تشدید میشه و اعتراضات بسیار زیادتری علیه او انجام خواهد شد.
خب تا به حال محمد بن سلمان طفره میرفته از قبول این اتهام، حامیهای غربی هم که پشتوانش بودن، ولی در حال حاضر چطور میتونه خودش رو پشت کاری که انجام شده پنهان بکنه و پاسخگو باشه؟
با توجه به اینکه این موضوع نتونست که خاموش بشه و ساکت بشه، آمریکایی‌ها بهش فشار آوردن که این مصاحبه رو انجام بده برای اینکه بتونه این از مسئولیت خودش به دور بداره و لذا این مصاحبه شکل گرفته.
چه دستاوردی میتونه برای منطقه داشته باشه این موضوع؟
باید بن سلمان الان به دلیل شکست‌های پدرفی که از یمنی‌ها خورده و شکست‌هایی که در پرونده‌های قبلی در سوریه و عراق و لبنان خورده و ناکام بوده، این یک دامنه فشار جدیدی علیه او خواهد، خصوصا با قتل مرموز محافظ شخصی ملک سلمان.
معلوم.
گفته میشه که اختلافاتی در درون خاندان هست که به این قتل منجر شده.
خیلی متشکرم از شما آقای احمد دستمالچیان از دیپلمات‌های با سابقه ایران در عربستان که با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنه. خب یک بار دیگه سال امروز برنامه جهان سیاست رو خدمتتون عرض میکنم که از اهمیت زیادی هم برخورداره. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که طرح الزام بازگشت خانواده مسئولان به کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته که بر اساس این طرح افراد درجه یک، رده میانی و پایینی خانواده مسئولان نظام باید ظرف 3 ماه به کشور برگردند. آیا شما با این طرح نمایندگان خودتون موافق هستین؟ گزینه 1 بله کاملا، گزینه 2 خیر اصلا و گزینه 3 فرقی به حال کشور نداره. خب اجازه بدید شماره پیامگیر برنامه رو هم خدمتون اعلام کنم، 30900. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
میکروفون خبرساز.
و گزارش پایانی برنامه امروز ما از اتصال حلقه های مقاومت در منطقه و اهمیت آن می گوید.
اتصال حلقه های مقاومت در منطقه با بازگشایی پایانه مرزی بوکمال القائم اتفاق افتاد و این مسئله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاظم القطبی، رئیس پایانه های مرزی عراق:
افتتاح معبر القائم البوکمال.
گشایش این گذرگاه در بعد سیاسی یک پیروزی تمام عیار است.
هذا جانب ایجابی.
محمد خالد الرحمون، وزیر کشور عراق، بازگشایی گذرگاه مرزی مشترک سوریه و عراق را مرهون ایثار ارتش دو کشور در پیروزی بر گروه‌های تروریستی از جمله داعش عنوان کرد و گفت:
دستای جانفشانی ارتش‌های سوریه و عراق و نیز رشادت‌های رزمندگان مقاومت امروز شاهد بازگشایی این پایانه مرزی هستیم که خود یک پیروزی واقعی بر تروریسم است.
منطقه بوکمال در دیر و زور سوریه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و قبل از اینکه ارتش سوریه این منطقه را آزاد کند، نیروهای داعش با حمایت نیروهای آمریکایی حامی تروریست ها از طریق این منطقه مهم هم بر اقتصاد و هم بر امنیت آن تاثیر گذاشته و هم از تروریست ها در مقابل ارتش سوریه پشتیبانی می‌کردند. ارتش سوریه در روز 19 نوامبر سال 2017 بوکمال و مناطق اطراف آن را از وجود داعش آزاد کرد. محمد صالح، کارشناس سوری:
ائتلاف آمریکایی به دروغ مدعی جنگ علیه داعش است. اونها مرتب مراکز ارتش سوریه را در خطوط درگیری با گروه‌های تروریستی تکفیری مورد حمله قرار می‌دهند تا از حملات تروریست‌ها علیه ارتش سوریه پشتیبانی کنند.
بازگشایی گذرگاه ابو کمال القائم به گفته کارشناسان به دلایل متعددی از اهمیت راهبردی برخوردار است.
با بازگشایی گذرگاه‌های ابو کمال و اتصال تهران به دمشق از طریق بغداد، ائتلاف سه‌جانبه آنها قوی‌تر شده و تلاش‌های آمریکا به خصوص برای تضعیف روابط میان ایران و عراق یا عراق و سوریه بیش از پیش برباد می‌رود. همچنین با بازگشایی این گذرگاه، فراهم شدن راه رسیدن نیروهای هشت و شعبی به داخل سوریه به منظور مبارزه نهایی با گروه‌های تروریستی و آزادسازی کامل خاک سوریه از اهمیت زیادی برخوردار است. سومین دلیل اهمیت بازگشایی گذرگاه اقتصادی است و از این طریق ایران و عراق می توانند مبادلات تجاری خود را با سوریه تقویت کنند و البته این مسئله نمونه ای از خودکفایی کشورهای منطقه از کمک بیگانگان برای تأمین امنیت گذرگاه هاست که می تواند مقدمه ای برای مقابله با حضور نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه باشد و چنین اتفاقی غربی ها را بیش از پیش متوجه جه قدرت محور مقاومت می کند.
اما سال امروز جهان سیاست رو در آخر برنامه هم براتون تکرار میکنم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که طرح الزام بازگشت خانواده مسئولان به کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته که بر اساس این طرح افراد درجه 1، رده میانی و پایینی خانواده مسئولان نظام باید ظرف 3 ماه به کشور برگردند. آیا شما دوستان عزیز با این طرح نمایندگان خودتون موافق هستید؟ گزینه 1 بله کاملا، گزینه 2 خیر اصلا و گزینه 3 فرقی به حال کشور نداره. شما میتونید با شماره پیامگیر ما 30900 در ارتباط باشید. سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. شماره پیامگیر برنامه 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعت آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
سلام، امروز میخوام یه محصول جدید خمیربازی آریا رو بهتون معرفی کنم. اسم این بسته لیا کوچولو با رنگ صورتی، مخصوص دختر خانم های کوچولو و ناز، که یه عالم ابزار و قالب های جالب برای ساختن یک اتاق خواب کامل و خوشگل داره، مثل میز، تخت، جالباسی و خیلی چیزهای متنوع دیگه که دختر بچه ها میتونن خیلی راحت با خلاقیت خودشون درست کنن. لوازم تحریر و محصولات آموزشی و سرگرمی آریا.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3155 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
وقتی پای گوشی میاد وسط، تازه اونجاست که میفهمیم هر آدمی مدل مخصوص به خودشو داره. بعضیا بیشتر تماس میگیرن، بعضی ها هم بیشتر از اینترنت استفاده میکنن و درگیر فیلمن و یا بیشتر موسیقی گوش میدن. من هم سبک و سیاق خاص خودم رو دارم، عاشق اینم که آنلاین بازی کنم. خوبیش اینه که کد ستاره 44 44 مربع متناسب با اون مدلی که من دوست دارم به هم پیشنهاد بسته مکالمه و اینترنت میده.
با گرفتن کد ستاره 44 44 مربع، بسته به خواسته و نیاز خودتون پیشنهادهای شگفت‌انگیز دریافت کنید. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
خوبه بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
سلام، یکی دیگه از محصولات جدید خمیربازی آریا رو میخوام بهتون معرفی کنم. اسم این بسته کیا کوچولوه با رنگ سبز، مخصوص آقا پسرای کوچولو و بازیگوش، که تو این بسته در کنار خمیربازی، قالب‌های کمکی و ابزار پلاستیکی ساخت ماشین، وسایل تنیس و لوازم سفر مانند دوربین شکاری و کلی چیزای متنوع دیگه وجود داره که آقا پسرا میتونن خیلی سریع و راحت با خلاقیت خودشون بسازن.
حاضر شدی پسرم؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطر است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
زنگ میخوره، زنگ گرفت، بچه ها شاد و روبه.